ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله نیمروزی رادیو فردا در چهارمین روز از خرداد ماه. پیش از اینکه مجله خبری تحلیلی شروع بشه، اجازه بدید آخرین و تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. امروز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری تصمیم خود را درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح اعلام می‌کند. آفریقای جنوبی از این نهاد وابسته به سازمان ملل خواسته برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دستور خروج ارتش آن کشور از رفح را صادر کند. آفریقای جنوبی دو هفته پیش این درخواست فوری را به دلیل ناکافی بودن احکام پیشین این دادگاه در رابطه با جنگ غزه مطرح کرد. در همین باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از افرادی که از سوی گروه افراطی حماس ربوده شده بودند در یک عملیات ویژه توسط ارتش و سازمان امنیت داخلی به اسرائیل بازگردانده است. این 3 نفر در 15 مهر ماه سال گذشته و در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ربوده شدند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در جریان این حمله بیش از 250 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه بردند. ارتش اسرائیل تاکنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند به کشور بازگردانده است. نخستین گزارش رسمی هیئت بررسی علل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این گزارش اعلام کرده بالگرد از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده و خلبان حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود. بر اساس این گزارش بالگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. پادشاه بحرین در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد مناسبات کشور با ایران به زودی بهبود پیدا خواهد کرد. حمد بن عیسی آل خلیفه به رئیس جمهوری روسیه گفته است دلیلی برای تأخیر در ترمیم روابط بین دو کشور وجود ندارد. به گزارش رویترز بحرین که پایگاه ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکاست، بارها ایران را به تحریک اکثریت شیعه علیه پادشاهی سنی مذهبی این کشور متهم کرده است، اتهامی که تهران آن را تکذیب می‌کند. توماج صالحی خواننده معترض و زندانی محکوم به اعدام برنده جایزه هاول شد که از مهمترین جوایز حقوق بشری اروپا است. بنیاد حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد توماج صالحی به همراه گابریا مونترو، پیانیست و فعال حقوق بشری ونزوئلایی، و تاهر حامود ایزگیل، شاعر و فیلمساز اویغور، منتقد نظام حاکم کمونیستی چین، برنده جایزه هاول شدند. جایزه هاول به افتخار واسلاو هاول، رئیس جمهوری فقید چک، نمایشنامه نویس و رئیس سابق بنیاد حقوق بشر نامگذاری شده. توماج صالحی بعد از بازداشت در اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با اشاره به احتمال اعدام دست کم 15 زندانی مرتبط به جنبش زن زندگی آزادی خواستار تعلیق احکام این اعدام ها شد. این نهاد حقوق بشری در نامه خطاب به محسنه اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این تعداد 8 نفر در خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام هستند. عفو بین‌الملل تسلیم می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی حقوق محاکمه عادلانه را به شدت نقض کردند و بسیاری از زندانیان را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری ها از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار دادند. این نامه با برشمردن اسامی فاضل بهرامیان، محمود مهرابی، ماموستا محمد خزنجاد، منوچهر مهمان نواز، مهران بهرامیان، مجاهد کورکوری، رضا رسایی و توماج صالحی نسبت به خطر اعدام آنها هشدار داده است. عفو بین‌الملل در این نامه تاکید می‌کند که تاکنون 9 نفر از متهمان اعتراضات اخیر اعدام شدند. فرشته.
ممنون وحید. وحید پوراستاد بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اما مرور بکنیم بر اون چیک در این مجله خبری تحلیلی خواهید شنید. درباره خبری که وحید خون، دیوان بین المللی دادگستری که امروز نظرش رو درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح اعلام میکنه گفتگو خواهیم داشت. از آخرین تحولات در رابطه با مذاکرات در غزه و همچنین اختلافات در درون کابینه جنگ اسرائیل خواهید شنید. از گزارش جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران که اولین گزارش رسمیش هم هست درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی خواهید شنید. به جشنواره کن هم خواهیم رفت. خوش اومدید به مجله خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. همونطور که تو خبرها هم شنیدید، امروز دیوان بین المللی دادگستری درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح تصمیم خودش رو اعلام خواهد کرد، یعنی در واقع در این زمینه تصمیم گیری و رأی صادر خواهد کرد. میدونیم که احکام دیوان بین المللی دادگستری در لایحه لازم الاجرا هستن، ولی این نهاد حقوقی ساز و کار لازم رو برای اجرای حکم صادر شده نداره. همکارم ایلیا جزایری از دبی با ما روی خط تلفن هست. ایلیا سلام.
بله فرشته سلام به تو و همه شنونده رادیو فردا. اشاره کردید به حکمی که قرار هست امروز صادر بشه. در حقیقت حکمی که قرار هست صادر بشه بخشی از یک پرونده بزرگتر هست. همطور که می‌دونید آفریقای جنوبی در پرونده که تشکیل داده و شکایت که مطرح کرده اسرائیل رو متهم به نسل‌کشی در نوار غزه کرده. این پرونده همچنان در جریان هست، همچنان گفتگوها و صحبت‌های وکلای دو کشور، هم آفریقای جنوبی هم کسانی که شاهد هستند هم وکلای اسرائیل همچنان در جریان هست. اما وکلای آفریقای جنوبی هفته پیش خواستار اون شدن که در حکمی فوری دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقف عملیات نظام اسرائیل در نوار غزه، خروج از نوار غزه بشه، بخشید خواستار توقف عملیات اسرائیل در رفح در جنوب نوار غزه و خروج اسرائیل از نوار غزه بشه. دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده که امروز این حکم رو صادر خواهد کرد. البته پیش از صدور این حکم سخنگوی دولت اسرائیل گفته که این کشور ملزم هست به ادامه عملیات خودش و دفاع از مردمش و هیچ حکمی و هیچ کسی نمیتونه جلوی دولت اسرائیل رو برای حمایت از مردم خودش و از میان برداشتن حماس، گروه افراطی حماس بگیره. با این وجود اگر حکمی صادر بشه دو سناریو وجود داره، یا ویژه رفح خواهد بود یا اینکه از اسرائیل خواهد خواست از نوار غزه بیرون بره. اگر همونطور که اشاره کردید دیوان بین‌المللی دادگستری سازوکار اجرایی برای احکامش نداره، احکام که البته ملزم هستن، اما این مسئله به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی میتونه باعث بشه شورای امنیت باز هم اقدام کنه برای قطعنامه‌ای درباره جنگ غزه، که با وجود این حکم احتمالی مشخص است که آیا این بار ایالات متحده که بزرگترین حامی اسرائیل هست این قطعنامه احتمالی رو وتو کنه یا نه. این چیزی هست که در رسانه‌ها مطرح هست، تأثیری که میتونه صدور حکم داشته باشه.
ایلیا جزایری همکارم بود از دبی روی خط تلفن با ما. همونطور که اشاره کرد احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در لایحه لازم الاجراست، ولی سازوکار لازم برای اجرای حکمای صادر شده رو نداره، ولی این دادگاه میتونه از شورای امنیت سازمان ملل بخواد که برای اجرای احکام اون اقدام بکنه. اما در رابطه با آخرین تحولات در منطقه، برخی رسانه ها به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادن که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای اجرای مذاکرات آتش‌بس به اروپا سفر کرده و با رئیس موساد و نخست وزیر قطر برای ادامه مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان گزارش ها از ادامه اختلافات در درون کابینه جنگ اسرائیل حکایت دارند. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره همین تحولات گفتگو می‌کنیم.
روز چهارشنبه ستاد خانواده شهروندان ربوده شده اسرائیلی که هنوز در غزه هستند و الان ما میدونیم که هنوز 128 تن اونها زنده یا مرده در دست حماس هستند، آمدن یک فیلمی رو در اختیار رسانه‌های اسرائیل گذاشتن و گفتن ستاد رسما موافقت میکنه که همه شبکه‌های اسرائیل این فیلم رو پخش بکنن. فیلمی بود از اون چند ساعت اول حمله اعضای حماس در روز 15 مهر به خاک اسرائیل که وارد یک پایگاه نظامی مرزی اسرائیلی میشن. فیلم رو برای این خانواده ها اصرار داشتن که رسانه های اسرائیلی اینو پخش بکنن که به دولت نتانیاهو فشار بیارن که اون مذاکرات بی نتیجه و بی حاصل رها شده در مصر رو که 2 هفته پیش بود دوباره از سر بگیره. وقتی که این فیلم شد، کابینه جنگ اسرائیل چهارشنبه شب یک نشستی تشکیل داد و نظر به این سنگینی بار این رویداد که برای افکار عمومی اسرائیل ایجاد شده بود موافقت کرد. اون اعضای موساد و شبک و ارتش رو که برای دور بعدی مذاکرات میفرسته با اختیارات بیشتری راهی بکنه و چنین به نظر میاد که اون فشارهای سنگین آمریکا هم به نتانیاهو تا یه حدی این پاسخ خودش رو گرفته که ممکن هست در برابر شرایطی نتانیاهو حاضر بشه این بار به یه معامله تن بده که حداقل دختران و زنان و یا اون سربازان دختری که اسیر دست حماس هستن فعلا رها بشن.
در رابطه با خود همین نشست که گفته شده از CIA و موساد حضور خواهند داشت در یک کشور اروپایی که اسمش اعلام نشده، در مورد خود این میتونید به ما توضیح بدید؟
ما میدونیم که چند دور مذاکراتی که انجام شده تا حالا در دوحه در قطر بوده، چون سران حماس که عمدتا ساکن دوحه هستن این مذاکرات رو از طریق نخست وزیر و وزیر خارجه قطر پیش بردن، و یا اینکه در قاهره بوده که تشکیلات اطلاعاتی مصر در این میانجیگری ها نقش بسیار بارزی داشته، مخصوصا که مصر هم هممرز رفح بخش جنوبی باریکه غزه است و مصر بسیار نگران هجوم بیشتر فلسطینی ها به داخل خاک مصر است. هر بار قبل از این مذاکرات یک نوع هماهنگی هایی بین مقامات ارشد مصر و اسرائیل و قطر و آمریکا معمولا توی کشور اروپایی انجام میشه. چرا که وقتی که اون بخش اصلی گفتگوها و رایزنی ها حالا در دوحه باشه یا در قاهره از سر گرفته بشه، اون بتونه با سرعت بیشتری پیشرفت بکنه.
در رابطه با اختلافات در کابینه چطور؟ هفته پیش آقای گانتس اعلام کرده بود که باید برنامه‌ای برای بعد از جنگ هم داشته باشیم. در این زمینه آخرین تحولات چی است؟ چه اتفاقات تازه‌ای افتاده؟
غیر از آقای گانتس مهمترین مسئله که بیان شد اتفاقا از طریق یوآف گالانت وزیر دفاع و همحزبی خود نتانیاهو بود. او بود که جنرال گالانت اول اومد جلوی دوربین و به نتانیاهو گفتش که باید بالاخره با هر طرحی که همگان دادن تو مخالفت کردی آقای نتانیاهو، لطفاً الان بیاید خودتون طرحهای مورد نظر خودتون رو بیارید به کابینه که ما ببینیم شما اصلا چی میخواید. و نتانیاهو در پاسخ به او گفتش که هنوز که ما هنوز همه اعضای حماس از بین نبردیم، اصلا صحبت از این طرحها فعلا محلی از اعراب نداره. ولی بعداً برای تقویت این گفته های گالانت هم جنرال گانتس و هم گادی ایزنکوت که اونم یه جنرال برجسته است و یکی از 5 مهره مهم کابینه جنگ هست، اومدن که کمابیش همین حرفا رو بیان کردن. به نظر میاد که بعد از این تشکیل این جبهه 3 جنرال پرقدرت تا یک حدی نتانیاهو یک نوع نرمشی رو نشون داده، مخصوصا هم که سایت پولیتیکو هم همین چند ساعت پیش نوشته بودش که آمریکا در حال انتصاب یک مشاور ارشد ویژه هست برای دوران پسا جنگ غزه و خود آمریکا میخواد نقش مهمی رو ایفا بکنه. چرا؟ چون اگه آمریکا باشه اون وقت امارات و عربستان و مصر هم یک نیروی حافظ صلحی به غزه میفرستن و این دقیقاً همون طرح مورد نظر نتانیاهو هم هست.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
بریم به ایران. ستاد کل نیروهای مسلح روز پنجشنبه سوم خرداد، یعنی امروز، اولین گزارش رسمی در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، رو منتشر کرد. در این گزارش اومده که آثار گلوله و یا موارد مشابه اون در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه مشاهده نشده. همزمان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مورد جزئیات این سانحه ابراز نظرهای زد و نقیزی کردن. البته پنجشنبه دیروز بود، ما امروز در جمعه هستیم. در همین زمینه اولین گزارش رسمی ستاد کل نیروهای مسلح ایران از مهدی بیگی بیشتر بشنویم.
یا اول فضل افباس، یا امام حسین، جنازه بیدا بده.
بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری ایران، عصر یک شنبه 30 اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلعه‌سی در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. او و 7 سرنشین بالگرد در این حادثه جان خود را از دست دادند. از همان ابتدا گمان زنی‌های متعددی در مورد علت حادثه مطرح شد. از بدی آب و هوا گرفته تا شلیک به بالگرد و حتی دست داشتن اسرائیل در سقوط آن. 4 روز بعد، یعنی روز پنجشنبه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اولین گزارش رسمی در مورد این حادثه را منتشر کرد. در این گزارش آمده که بالگرد در مسیر پیش بینی شده از قبل ادامه پرواز داده و از مسیر تعیین شده خارج نشده. این گزارش افزوده حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه خلبان بالگرد با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده. مسئله‌ای که پیشتر غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی، هم به آن اشاره کرده بود.
چون این پرواز نیومد بالا، ما یه مرتبه دیدیم که خلبان ما شروع کرد دور زدن، برگشت به سمت عقب و دور زدن. من از کمکشون پرسیدم که چرا برمیگردید، گفت یه هلیکوپترمون نیومد، احتمال میدیم نشسته باشه، چون هر چی صداش هم میزنیم ارتباط رادیوییمون قطع پاسخ نمیده. پرسیدم آخرین ارتباط رادیوییتون کی بوده، گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل.
با انتشار تصاویر بالگرد سانحه دیده، اظهار نظرهای مبنی بر وجود سوراخ‌های ریزی که روی بدنه بالگرد دیده می‌شد صورت گرفت. برخی این احتمال را مطرح کردند که به بالگرد ابراهیم رئیسی گلوله شلیک شده. در ادامه گزارش ستاد کل نیروهای مسلح آمده آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده. این گزارش افزوده که بالگرد بر اثر اصابت به ارتفاع دچار آتش سوزی شده. در این گزارش همچنین آمده که در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی هم مورد مشکوکی دیده نشده. مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعات ابتدایی انتشار خبر وقوع سانحه گزارش‌های متناقضی درباره آن مطرح کردند. روز پنجشنبه علی نیکزاد، نماینده مجلس، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تأیید کرد که یکی از اهالی روستای نزدیک محل سانحه که گویا از کارگران معدن مس سنگون ورزقان هم بوده، به او گفته که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش را هنگام سقوط دیده است. این گوشه ای از توضیحات علی نیکزاد.
یکی این بنده خدا به من گفت من دیدم که این بالگرد اینجوری تکان میخوره، بعد اینجوری شد چشید بالا. تقریبا همون مطلبی که ایشون میگفت این سقوط بالگرد رو در اون منطقه دیده بودن.
با توجه به اظهارات پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ورود بالگرد ابراهیم رئیسی به مه و هوای ابری، برای بسیاری این سوال پیش آمده که چطور این کارگر معدن در چنین شرایطی بالگرد را دیده، و اگر حرف‌های او درست باشد چرا بعد از دیدن سقوط بالگرد محل آن را گزارش نداده تا کار جستجو سریع‌تر انجام بشود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه خود نوشته به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، عملیات تجسس به شب کشیده شده و در طول شب هم ادامه پیدا کرده. به گفته برخی کارشناسان امکان به صفر رساندن سوانح هوایی وجود ندارد، اما با این حال در مورد سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی همچنان سوالات زیادی وجود دارد. بیژن وسیق کارشناس صنعت هوا و استاد دانشگاه هوانوردی امری ریدل در فلوریدای آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به برخی از این پرسش‌ها اشاره می‌کند.
اینا بعدش 10-12 ساعت تونستن محل حادثه رو پیدا کنن. یکی از سوالاتی که پیش میاد چرا نتونستن اولا زودتر محل حادثه بیان و چرا نتونستن اینا کامیونیکیشن دقیق داشته باشن؟ یکی از سوالایی هستش که ایجاد شک و تردید میکنه برای دلیل این حادثه. و این گروه 3 هلیکوپتر بودن، چرا اینا نتونستن موقعیت سریع اطلاع بدن؟ چرا نتونستن موقعیت هوا رو به خلبان ارائه کنن که خلبان بتونه بده؟ یه مقدار اینا ایجاد شک و شبهه در
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری دیدبان ایران گفته در منطقه وقوع سانحه بالگرد رئیسی مشکل آنتندهی موبایل وجود ندارد. این نماینده مجلس افزوده این حادثه ابهامات زیادی دارد. از جمله سوالات این است که چرا فاصله میان تبریز تا سد قیزقلعه سی را که فاصله کمی هم دارد با بالگرد پیمودند.
گزارش مهدی بیگی را میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و اما بریم به کن، جایی که 77مین دوره جشنواره فیلم کن فردا با اعلام نام برندگان در رشته‌های مختلف به پایان میرسه. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف امروز با شرکت آقای رسولوف و تعدادی از بازیگران این فیلم به نمایش در میاد. بابک غفوری آذر همکارم در جشنواره کن حضور داره، با او همراه میشیم و از او میشنویم که در کن چه خبره.
تا کنون تقریبا به غیر از فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف و فیلم تازه میشل هازانویشس، بقیه فیلم‌های بخش مسابقه همگی نمایش داده شدن و در واقع میتونیم بگیم که مدعیان به روی صحنه اومدن و آخرین فیلم‌ها همین دوتا فیلمی است که روز جمعه نمایش داده خواهد شد و داوران هم به عنوان قاضیان اصلی که برنده امسال نخل طلای جشنواره کن، جایزه معتبر جشنواره کن رو تعیین میکنن، این فیلم ها رو میبینن و فردا نظر نهایی خودشون رو اعلام میکنن. میتونیم بگیم که دوره ای بود که به طور مشخص شبیه دوره های دو سه دوره اخیر با همون رونق پیشتر، ترکیبی از نام های شناخته شده و همینطور چند نام تازه. میتونیم بگیم که از سینمای فرانسه و سینمای آمریکا رقابتی که معمولا هست، امسال نظرها مختلف بود. یک مقدار در گفتگوها و صحبتهایی که در رسانه ها منعکس شد، غلبه جریان عام پسندتر و تجاری در انتخاب فیلم ها دیده میشد. باید دید که نظر داوران چگونه خواهد بود که در این ترکیب انتخاب شده امسال چه فیلم های مورد توجه قرار میدن.
بخت کدوم فیلم ها بیشتر هست؟ اونجا در مورد کدوم فیلم ها بیشتر داره صحبت میشه که ممکنه نخل طلا رو ببره؟
تا پیش از شروع جشنواره نام های بزرگ به عنوان مدعیان اصلی مطرح بودن، کسانی مثل فرانسیس فورد کاپولا، یورگوس لانتیموس، شان بیکر، اینها به عنوان کسانی که مدعیان معمول دریافت جایزه امسال میتونن باشن با توجه به سابقهشون مطرح بودن. اما خب نمایش فیلم ها تا حدودی چند نظر رو برگردون، از جمله فیلم ماده یا جوهره با بازی دمی مور که نمایشش در روزهای میانی جشنواره کن با یک نگاه بسیار زنانه که ساخته یک فیلمساز فرانسوی است، تو صحبت ها تونست نظرها رو جلب بکنه و بیشتر صحبت بشه دربارش. در روزهای ابتدایی هم نمایش فیلمی از لهستان از جمله فیلمایی بود که اون هم شخصیت اصلیش یک زن جوان هست که داستانش البته در آغاز قرن 20 روایت میشه مورد توجه بوده. اما در میانه همه اونها صحبت از فیلم آقای رسولوف هم از ابتدا مطرح بوده و خیلی ها منتظر دیدن این فیلم هستن.
بابک، امسال ایرانی ها حضور پررنگ دارن، مهمترین چهره شاید رسولوف باشه که تا پیش از یکی دو ماه پیش کسی انتظار دیدنش رو اونجا نداشت. به ما در این مورد بگو، در مورد فیلم رسولوف که تو کدوم بخش به چه شکلی قرار نمایش داده بشه و چه خبره اونجا؟
خب از ابتدای آغاز جشنواره برنامه‌ای که در ورودی هتل مجستی که کن اجرا شد در قالب نمایش پورتراهایی از تعدادی از سینماگران شناخته شده داخل و خارج ایران از همون ابتدا نگاه‌ها رو معطوف ایران کرد با شعار زن زندگی آزادی. نمایش این تصاویر به نمایش در اومده و تقریبا هر کی به جشنواره کم میاد این تصویرها رو می‌بینه و شرحی هم که درباره این تصویرها داده میشه اشاره هست به محدودیت‌ها و سانسورها در ایران و شرایط خاصی که سینماگران دارن. اما خب اشاره تو درباره نمایش فیلم دانه انجیر معابد ساخته آقای رسولوف به عنوان مهمترین حضور امسال ایران هست در جشنواره کن. امروز هم نمایشش در کاخ جشنواره کن انجام میشه با برگزاری مراسم فرش قرمز. حضور خود آقای رسولوف تا چند روز پیش در حاله از ابهام بود در جشنواره با توجه به خروج مخفیانش از ایران و شرایط خاص اقامتی که ایشون داشت، اما جشنواره کن همین چند روز پیش تایید کرد که او به جشنواره خواهد آمد و دیروز آقای رسولوف برای نخستین بار در کن دیده شد و حضور پیدا کرد. شب گذشته در برنامه ویژه تلویزیون فرانسه که هر شب درباره جشنواره تهیه میشه حضور پیدا کرد همراه گلشیفته فرهانی، بازیگر شناخته شده ایرانی مقیم فرانسه. و حالا خیلی منتظرن که امروز فرش قرمز برگزار شه با توجه به اینکه تعداد دیگری از عوامل فیلم دانه انجیر معابد هم به کن اومدن، از جمله تعدادی از دختران جوان بازیگر فیلم که از چند روز پیش در کن هستند. ستاره ملکی شناخته شده ترین اونها هست که تجربه بازی در چند فیلم دیگه مثل فیلم کافر رو داره. از میان عوامل اصلی فیلم هنوز جشنواره کن تایید نکرده که چه کسانی در کن خواهند بود. صرفا آقای رسولوف تایید شده که در کن هست و همینطور تصاویری هم که این دختران منتشر کردن نشون دادن که در کن هست. اما مثلا خانم سهیلا گلستانی بازیگر زن اصلی فیلم در کن دیده نشده و گفته میشه که ایران هست و در ایران باقی مونده و احتمالاً یکی از مهمترین غایبان نمایش فیلم خود خانم گلستانی هست که در جریان اعتراض‌ها هم حضور و بدون حجابش و پرفورمنسی که اجرا کرد باعث بازداشت ایشون شد و حالا در ادامه هم در این فیلم بازی میکنه. و خب خیلی ها منتظرن که اصلا ببینن در فیلم چه مضمونی مطرح میشه با توجه به اینکه زندگی بازی دادگاه انقلاب تهران مضمون اصلی هست. خیلی منتظرم ببینن که در این طولانی ترین فیلم بخش مسابقه که نزدیک به 3 ساعت هست، یک ربع کمتر از 3 ساعت، چه داستانی قرار روایت بشه.
صدای بابک غفوری آذر رو میشنیدید، گزارشش از کن. اما پژوهشی تازه نشون داده که مصرف قهوه میتونه تاثیر محافظتی بر مغز داشته باشه و از جمله خطر ابتلا به بیماری پارکینسون رو کاهش بده. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد مصرف کنندگان قهوه نسبت به افرادی که قهوه نمی‌نوشند ریسک کمتری برای ابتلا به بیماری پارکینسون دارند. بیماری پارکینسون یک اختلال پیشرونده از زوال عصبی است که کنترل حرکت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علائم شایع آن شامل لرزش بدن و مشکلات تعادل است که به مرور زمان بدتر می‌شود. علاوه بر این بیماران پارکینسون ممکن است علائم غیر حرکتی مثل اختلالات خواب، افسردگی و مشکلات شناختی را نیز تجربه کنند. عوامل منجر به بیماری پارکینسون هنوز به طور کامل درک نشدند. با این حال، مطالعات نشان دادند افرادی که در فعالیت‌های مانند بوکس و سایر ورزش‌های رزمی پرزد و خورد شرکت می‌کنند، احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند. همچنین سطوح کمتری از کافئین و متابولیت‌های آن در افراد مبتلا به پارکینسون مشاهده شده است. نویسندگان این مطالعه 184 هزار نفر از کشورهای سوئد، بریتانیا، هلند، آلمان، اسپانیا و ایتالیا را در طول 13 سال مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که از تمامی شرکت کنندگان مطالعه 308 مرد و 285 زن به بیماری پارکینسون مبتلا شدند. همچنین 93% شرکت کنندگان قهوه می نوشیدند. افرادی که بیشترین مصرف قهوه را داشتند 40% کمتر از افرادی که اصلا قهوه نمی نوشیدند شانس ابتلا به بیماری پارکینسون را داشتند. این ارتباط همچنین بین مردان و زنان شرکت کننده نیز تقریبا به یک اندازه قوی بود، اما در میان افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند کمی قوی تر بود. در نهایت محققان این مطالعه نتیجه گرفتند که مصرف قهوه کافئین دار می تواند به طور قابل توجهی ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش دهد. این یافته ها با اندازه‌گیری دقیق متابولیت های کافئین در خون تقویت شدند. با این حال باید توجه داشت که این مطالعه به طور قطعی نمی تواند رابطه علت و معلولی را اثبات کند و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که نوشیدن قهوه می‌تواند تأثیری محافظتی بر مغز داشته باشد و به کاهش ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون کمک کند.
بله، اینم فواید قهوه بود در گزارشی از اردشیر طیبی. قهوه بنوشید، همچنان با ما باشید.